السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا أبو القاسم المصطفى محمد. یکی از سوالات اساسی که همه ماها باید از خودمون بپرسیم این سواله که ماها از کجا بفهمیم عزاداری هامون قبول شده؟ بالاخره ماها یه وقتی میذاریم میایم توی سرما، توی گرما، یه عده‌ای نمیدونم توی آشپزخونه، یه عده‌ای اینور اونور، بالاخره روی این موکتا دوزانو بشین، هی یه نفرم هی حرف بزنه، از کجا بفهمیم عزاداری هامون قبول شده؟ شما که به خاطر نمیدونم یه روحانی و یه مداح نمیاد، شما به خاطر اینجا سر قرار حضرت زهراست دارید میایید. این قرار رو هم اول یه امامی مشخص میکنه، بعد ما رو دعوت میکنه. اگه الان اینجا شده یه جایی برای هیئت و روزه و شده بیت الشهدا، این قرار رو حضرت زهرا درست کرده، شهدا درست کردن، بعد ما رو فرا خوندن. حالا ما از کجا بفهمیم عزاداری هامون قبول شده واقعیه؟ این به نظرم خیلی سوال مهمیه. آیا به میزان اشکی که میریزیم تو مجلس اهل بیت؟ یعنی هر کی هر چقدر بیشتر اشک ریخت پس اون آدم مثلا عزادارتریه؟ یا به میزان مثلا نمیدونم سینه‌ای که زدیم، یا به میزان اون محکم سینه زدنه، یا نمیدونم به میزان اون وقت، به چه میزان خدا داره به ما یه نمره ای میده؟ ما از کجا بفهمیم چقدر عزاداری هامون واقعیه؟ من اگر نخوام خیلی سر شما رو درد بیارم و بعدش میخوام دقیقاً این بحث مرتبط با بحثای دو شب قبلمون و خیلی نخوام سر شما رو درد بیارم، من فکر میکنم به میزان اینکه چقدر دغدغه ما با دغدغه اون کسی که داریم براش عزاداری میکنیم یکی میشه، نزدیک میشه. یعنی دغدغه حضرت زهرا چی بوده؟ دغدغه تو چیه؟ تو هیئت رو از سر تفریح و تفنن میای؟ خیلی خوبه ها، اینا همش ثواب داره، ولی مثل این میمونه که الان بگن سر چهارراه گیتی نوارد یه دونه کمپرسی سکه بهار آزادی خالی کرده، تمومم نمیشه، هر کی هم هر چقدر خواست بره ورداره، هر کی هر چقدر تونست بره ورداره. حالا یه آدم بدبخت بیچاره این مثل من مثلا بره اونجا یه دونه سکه بهار آزادی برداره بذاره تو جیبش خیلی شیک و با کلاس بیاد، همه شما نمیگی تو خیلی دیوونه ای؟ اوه تو که میتونستی ورداری، تو که میتونستی هر چقدر بود ورداری. تو دم و دستگاه اهل بیت ارمنیش هم شما تو تهران بیاد بین اون محله ارمنی و خیابونش بسته میشه روز تاسوعا برای حضرت ابوالفضل. حالا ما میگیم ایسکا صلواتی اونا خیرات میکنن. ما از کجا بفهمیم این از این دریای بعضیا میان فقط یه سر انگوش خیس میکنن و میرن، ما از کجا بفهمیم این عزاداری چقدر واقعیه؟ به میزان این که دغدغه تو با دغدغه اون امامی که داری براش عزاداری میکنی، اون اهل بیتی که داری براش عزاداری میکنی چقدر به هم نزدیک شده، این میشه اون عزادار واقعی. مهمترین، الان داریم برای حضرت زهرا گریه میکنیم، مهمترین دغدغه حضرت زهرا سلام الله علیها چی بود؟ شما میدونید حضرت زهرا بعد از وفات پیغمبر، که درسته بگیم شهادت پیغمبر، بر اساس ادله درست تاریخی شهادت پیغمبر، 40-50 روز هی میرفت شبانه در خونه مهاجرین و انصار در میزد برای اینکه یار جمع کنه برای امام زمانش. کی؟ زهرایی که مأخوذ به حیا بود، اما میرفت در میزد یار جمع میکرد برای امام زمانش. بزرگترین و مهمترین دغدغه حضرت زهرا یار جمع کردن برای امام زمانش بود. بسم الله، چقدر دغدغه من الان با این دغدغه حضرت زهرا سلام الله علیها یکیه؟ امثال من باریم برای امام زمان. امام زمان یار میخواد، بار نمیخواد. هزار و اندی سال لنگ 313 تا یاره. بله باید شرایط دیگه فراهم بشه، ولی یکی از مهمترین شرایط همین یار بودن است. اگه میخوام دغدغه‌مو به حضرت زهرا نزدیک بکنم، چقدر آدمی هستم که بتونم خود مهارگر باشم، خودمو کنترل بکنم؟ ممکنه شما بگید شبای قبل هی حرف از هیجانات زدید، خب ما پروژکتورای روشن شد و ما فهمیدیم هیجانات چیه و فهمیدیم توی دوران نوجوانی خیلی باید مراقب باشیم، چون ممکنه از یک آدمی یک ویژگی مثبت ببینیم اما همه ویژگی‌های منفیش برای ما مثبت میشه. علاقه به فلان خواننده، فلان بازیگر پیدا میکنم، این علاقه به خاطر اینکه نمیدونم لاکچریه، به خاطر اینکه خوشگله، به خاطر اینکه، اما باعث میشه من اصلا او رو به عنوان یک الگوی کامل در نظر بگیرم. اینا رو فهمیدیم، قبول، اما چیکار کنیم؟ ماها دوست داریم گناه رو ترک بکنیم. چند تا راهکار، چند تا تکنیک بگو که ما بتونیم گناه رو ترک بکنیم. ماها یه چیزی داریم، حالا مثلا اسم شما میگم دسکتاپ ذهن. شما الان دارید به چی فکر میکنید دقیقاً؟ الان دارید مثلا به حرفای من فکر میکنید، یا بعضیاتون دارید فکر میکنید میگید این دیگه زودتر تمام بکنه ما بریم سراغ کار زندگیمون، یا نمیدونم هر کسی الان یه کسی به چکش داره فکر میکنه، هر کسی داره به یه مشکلی فکر میکنه، اون میشه اون دسکتاپ ذهن شما. توی دوران نوجوانی این دسکتاپ خیلی با عرض معذرت شهوانیه، اگر خالی بمونه میره به سمت اون تمش، اصلا یه تم اینجوریه تو دوران نوجوانی و جوانی. یعنی چی؟ یعنی تو باید وقت تو برنامه ریزی کنی، پر کنی، اگر نکنی شیطون زیر پاتو میکشه. تو دوران نوجوانی و جوانی اگر ذره‌ای به خودت اطمینان بکنی زیر پات کشیده است، یعنی پاد رو پوست خربوزه است، راحت لیز میخوری. سردار معروفی الان هست توی نیروهای حاج قاسم بود، توی لشکر سار الله، میگه من یه شبی رفتم خونه حاج قاسم، همسایه از سردار معروفی تو شهرک دقایقی، اون زمان با حاج قاسم همسایه بود، میگفت من یه شبی حاج قاسم رو بالاخره پیدا کردم، رفتم خونش، شروع کردیم با هم دیگه صحبت کردن، گفت شام خوردی؟ گفتم نه. رفت یه ذره نون و پنیر و پرتقال و انگور و اینا آورد و نشستیم شام خوردیم. بعد گفتم حاج قاسم خیلی سرتو شلوغ کردی، که چی هی از این ور به اون ور، از این کشور به اون کشور. خوب حاج قاسم چی جواب داده باشه؟ مثلا حاج قاسم میتونست بگه من به خاطر اینکه نسبت به این نظام و انقلاب و اینا عرق دارم و باید کار بکنم و باید، خیلی حرفا اینجوری میتونست بزنه حاج قاسم. اما حاج قاسم توی 60 سالگی، 60 و شاید مثلا اون زمان 60 سالش بوده، 61 2 سالش بوده، حاج قاسم میگه آقای معروفی انقدر وقت خودم رو پر کردم که شیطون ذره‌ای نتونه نفوذ بکنه، کیپ در کیپ پر بود، پر کردم برنامه‌مو. معلومه وقتی من نوجوان ساعت خوابم تنظیم نیست، یه شب ساعت 2:30 غرق خوابم، یه شب ساعت 2:30 خوابم نمیبره. وقتی خوابت نمیبره همون موقع است که افکار منفی حمله میکنه. وقتی تو ریتم خواب نداری، یه نظم خواب نداری، معلومه که نمیتونی خوب زندگی بکنی. عباس بابایی، شهید بابایی، تو دانشگاه آمریکا یه دفعه دیدن ساعت 2:30 شروع کرده دویدن توی میدون صبحگاه زیر بارون، بهش گفتن عباس حالت خوش نیست، نصف شب یه دفعه خواب زده شدی، جن زده شدی، چی نصف شب داری زیر بارون میدویی؟ شهید عباس بابایی که دوره خلبانیشو توی آمریکا گذرونده بود میگه من ساعت 2:30 خوابم نمیبرد، حس کردم دشمن داره به من حمله میکنه، شیطون داره به من حمله میکنه، داره منو وسوسه میکنه، اومدم فقط توی این حیات میدون صبحگاه اینجا بدوام که نتونه کاری انجام بده، فقط به هیچ چی فکر نکنم، بدوام فقط اینجا. بچه فرار کنیم. یه کسی اومد نامه نوشت به امام حسن، این سوالی که شاید خیلی از شماها داشته باشید نوجوانا، گو آقا من میخوام گناه تر کنم، نمیتونم، حریف خودم نمیشم. آقا امام حسن گفت شما یه توصیه کنید، یه کاغذی داد گفت شما روی این بنویسید من چی کار بکنم. خیلی سوال به نظرم جالبیه. ما میخوایم گناه تر کنیم ولی نمیشه بابا، با دو تا کلیک تو میتونی به گناه بیفتی، چیکار کنم بتونم خودم رو نگه دارم؟ آقا امام حسن نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم ففروا الى الحسین علیه السلام. فرار کن به سمت امام حسین. ماها به سمت امام حسین فرار نمی کنیم. آقا گفتن وقتی فشار گناه بهت حمله میکنه فرار کن، یه ذکر توسلی بگیر، یه لحظه بزن پخش زنده حرم امام حسین علیه السلام که 24 ساعت شبکه امام حسین داره، نه این ماهواره، خود کانال عتبه مقدسه داره پخش میکنه. یه لحظه بگو بابا من این چشه رو برای دیدن اینجور چیزا میخوام، نه برای چیزای دیگه. بگو این چشه رو من نگه داشتم برای مهدی فاطمه، برای دیدن چیزای خوب، نه برای چیزایی که فقط تو من حسرت ایجاد میکنه. مگه نفرمود وقتی تو نگاه به نامحرم میکنی این تیری از تیرهای شیطانه که فقط حسرت و اندوه تو بالا میبره. فقط حسرت و اندوهت بالاتر میره. تا وقتی ماها نتونیم به لحاظ فردی رو خودمون کار کنیم، دغدغه‌مون به دغدغه حضرت زهرا نزدیک نمیشه. او دنبال یار بود برای امام زمان. تو میخوای یار امام زمان بشی، چقدر داری رو خودت کار میکنی؟ چقدر تلاش میکنی برای اینکه فردات بهتر از امروزت باشه؟ چقدر برنامه داری؟ چقدر برای دیندار شدنت پلن ریختی؟ بگی من قراره برم پیش فلانی که از قرار فلان کتابو بخونم. ما برای درسمون و شغلمون خیلی برنامه داریم، اما چقدر برای مسائل اخلاقیمون برنامه داریم؟ یعنی اینو مطمئنیم اگر حضرت زهرا یه وقتی الان همدیگر رو ببینیم، حضرت زهرا خیالش راحته بابت بحث‌های اخلاقی ما. تا وقتی ما عوامل زمینه ساز گناه رو لیست نکنیم، خواهش می‌کنم بنویسید. ما تو این بحث‌های روانشناسی میگیم بنویسید، خود نوشتن درمانه. بنویس، بگو نمیدونم گوشی هوشمنده، نمیدونم فیلتر شکنه، نمیدونم فلان رفیقه. عوامل زمینه ساز تو حذف نشه نمیشه گناه رو ترک کرد تو دوران نوجوانی و جوانی. بله تو دوران بزرگسالی شما به یک تعادلی میرسید، اما تو دوران نوجوانی ذره‌ای به خودت خلاصه اطمینان بکنی زیر پات کشیده شده. همین که بگی من میخوام بذار حالا این یکی رو سرچ کنم، بذار این کنجکاوی رو بکنم. بچه ها دغدغه‌مون رو به دغدغه حضرت زهرا نزدیک کنیم که عزیز حضرت زهرا بشیم. یعنی بعد از این سه شب یه دمت گرمی حضرت زهرا به ما بگه که خدا خیرت بده که یه باری رو داری از رو دوش پسر من بر میداری. شهید مهدی صاحب از زمانی 16-17 سالش، شهید صاحب از زمانی همسن خیلی از این بچه هایی که اینجا هستن، حتی بچه که نیستن، نوجوانن. شهید مهدی صاحب از زمانی همرزمش میگه من بهش گفت، شهید صاحب از زمانی من گفت ساعت 3 شب منو بیدار کن، قرص باید بخورم. گفتم باشه، من که دارم کشیک میدم بیدارت میکنم، پاشو قرصتو بخوری. میگه من شهید مهدی صاحب از زمانی رو ساعت 3 شب بلند کردم، دیدم این بلند شد رفت دستشویی وضو گرفت، بعد رفت تو سنگر اونور. رفتم دنبالش، دیدم داره نماز میخونه و گریه میکنه و تهجد. و صبحش بهش گفتم آقا مهدی خیلی زشت دروغ میگی. گفت چه دروغی گفتم؟ گفت تو دروغ گفتی من قرص دارم، پاشدی رفتی نماز خوندی، خیلی زشته داری دروغ میگی. شهید مهدی صاحب از زمانی چی برگشت گفت؟ شهید مهدی صاحب از زمانی برگشت گفت من مریضم که امام زمانم رو نمیبینم. من اگه سالم بودم یه باری رو دوش امام زمانم بر میداشتم. من مریضم که امام زمانم رو نمیبینم، نمیتونم براش کاری بکنم. پاشدم نصف شب قرصم رو بخورم که حالم خوب شه، بتونم یه باری از رو دوش امام زمانم بردارم. تو دوران نوجوانی بچه ها شما درگیر بحران هویت میشید، اما این بحران هویت برای ادامه زندگیه. میخواد چی کار کنید برای ادامه زندگی؟ قرار آدمای پولداری بشید، بچسبید به همون پولداریتون، برید پولدار بشید. اما به این فکر بکنید که آخرش عزیز فاطمه شاید نشید. نمیخوام بگم آدمای پولدار، این بحران هویت رو یه جوری حلش بکنید. حاج قاسم یکی از این بچه‌ها میگفت، بچه‌های مدافع حرم، میگفت ما اومده بودیم ساعت 3 شب رفتیم توی یه خونه مستقر شدیم، قرار بود که مثلا 1 ساعت قبل از اذان صبح بزنیم به خط یه روستایی رو آزاد کنیم. یه دفعه دیدیم حاج قاسم اومد تو اون خونه. من خودم کلیپشو دیدم، فیلمشو به من نشوندم. میگه حاج قاسم اومد، صدا تق توق، صدای ترکش و اینجور چیزا میومد. حاج قاسم کنار پنجره واستاده بود. حاج قاسم برگشت گفت بچه ها اگر به شما بگن شما الان رئیس مثلا اون شهرتونید، نمیدونم فرماندار شهرتونید، بعد یه مدت اگر بفهمید استاندارم میتونید بشید، دوست دارید که استاندار بشید یا نه؟ میگه ما همه گفتیم خب بله دوست داریم استاندار بشیم. گفت اگه استاندار شدید بعد فهمیدید که خب میتونید یه پله بالاتر برید، نمیدونم وزیری بشید، وکیلی بشید، گفتیم آره خب دوست داریم، هی آدم دوست داره. گفت اگه شما رئیس جمهور شدید باز دوست ندارید رئیس مثلا یه قاره‌ای بشید؟ بعد میگه حاج قاسم رفت جلو، بعد گفت بچه ها اگر شما رئیس کل این عالم بشید، بعد فکر بکنید که یک عالمی غیر از این عالم هست که شما رئیس اون عالم نیستید، دوست ندارید رئیس اون عالم هم بشید؟ بعد حاج قاسم برگشت گفت پس بچه ها هر چقدر برای دنیا بودای آخرش سیر نمیشی. خیلی شعر قشنگیه، میگه در این بازار مکاران مرو هر سوچ و بیکاران، به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد. بچه ها بحران هویتتون رو با یه کسی که واقعا شکر داره بیاد حل و فصل بکنید. نه هر کلکی شکر دارد، نه هر بحری گوهر دارد، فلان بازیگر و فلان خواننده و فلان مداح و فلان بچه محل خوشتیپمون، نه هر کلکی شکر دارد، نه هر بحری گوهر دارد. ترازو گر نداری پس تو را زان ره زند هر کس، یکی چشمی بیاراید تو پنداری که زر دارد. یک کسی یه ذره برای تو آرایش میکنه، تو فکر میکنی که دیگه این دیگه معشوقه اول و آخر توه. ترازو گر نداری پس، اگه یه ترازو نداشته باشی که بخوای حساب کتاب بکنی، تو را زان ره زند هر کس، هر کسی میتونه زیر پای تو رو بکشه، تو رو جذب خودش بکنه. آدمای تنوع طلب چی ان مگه؟ همینن دیگه، یه بار با اینه یه بار با اونه. اگه تو سنگ محک و نذاری اهل بیت امام حسین، تو را زان ره زند هر کس، یکی چشمی بیاراید تو پنداری که زر دارد. فکر میکنی همه عالم رسیدن به اینه؟ نه، او یه ذره به خودش رسیده. لذا اگر این دغدغه هامون تو حوزه فردی به امام به اون کسی که داریم براش عزاداری میکنیم که الان حضرت زهراست، خیلی امید نداشته باشیم که عزادار واقعی هستیم. دغدغه دیگه حضرت زهرا اون جهاد تبیینه بود. چند تا از ماها وقت گذاشتیم مثل حضرت زهرا که هی رفت در خونه مهاجرین و انصار تق تق در زد، بدون علی بود حضرت زهرا. حضرت زهرا یه روز وارد خونه میشه، به علی میگه اشتمل تو شملت الجنین، جنین دیدی تو شکم مادر چجوریه خودشو جمع کرده؟ حضرت زهرا گفتن علی جان چرا اینجوری تو خونه نشستی؟ انقدر علی غریب بود. بعضی ها فکر میکنن هم میگن چرا امیرالمومنین دفاع نکرد؟ چرا دو مرحله قبل از این اتفاق کوچه اینا ریخته بودن در خونه امیرالمومنین، ولی امیرالمومنین همشون رو پخش و پلا کرده بود. این سری وحشی بازی در آوردن، رفتن اراذل اوباش حاشیه مدینه رو آوردن ریختن جلو خونه حضرت زهرا. توی روایت داره که این هیزم از دیوارها بالا زده بود، یعنی اینقدر اینا وحشیانه عمل کردن. همون اتفاقی که الان تو کشور ما همینه، دارن وحشیانه عمل میکنن. دو مرحله قبلش امیرالمومنین رو هل داده بود اون ور، شوتشون کرده بود این بر، بار سوم دیگه امیرالمومنین اگر میخواست کاری بکنه کشتار به پا میشد. چند تا از ماها دغدغه حضرت زهرا رو داریم، زنگ زدیم به 4 تا رفیقمون بگیم رفیق این اتفاقاتی که به وجود اومده خونسا نباشه، چرا کوچه اتفاق افتاد، چرا پشت در ریختن؟ چون بنی هاشم سکوت کرد. بنی هاشمی که عزیز بودن، خیلی آدمای خوبی بودن، ولی سکوت کردن. 3 ماه بنی هاشم لام تا کام حرف نزد بعد از وفات پیغمبر، کسی نمون بر امیرالمومنین. بچه ها وقتی شماها ساکت باشید، 4 تا رفیق رو نتونید باهاش حرف بزنید، همراهش بکنید، یه عده قلیل تو سکوت شما خودشون رو بزرگ نشون میدن، پر جمعیت نشون میدن. اگه شماها یه وقتی گذاشتیم 4 تا رفیق رو بریم، این یعنی همون نزدیک شدن دغدغه‌مون به دغدغه حضرت زهرا، یعنی همون آماده شدن برای یک ظهور واقعی. عرضم تمام. این واقعش 2-3 شب تلاشم این بود که توی یک موضوعی صحبت بکنیم که هم حرف زدنش برای خود من سخت بود. این سنخ موضوعات طبیعتاً حساسیت‌های خودشو داره بالاخره، ولی چون جمع نوجوان و جوان بود واقعاً احساس تکلیف کردم و وظیفه که بیام کار بکنیم. خواهشم اینه توی بچه های نوجوان و جوونمون کتاب خاطرات شهدا بگیریم. من نمیدونم خود این مجموعه بیت الشهدا چقدر از این فلش کارت های کوچیک، هر کسی میاد وارد هیئت میشه یه 5 دقیقه دمه در، 5 دقیقه نه ببخشید 30 ثانیه یه فلش کارت بهش بگم ببین دوست داری میخوای الان میای تو این بیت الشهدا خونه شهداست یه چیزی در رابطه با شهدا بدونی. فلش کارتش الان آماده است، این چیه روایتگری شهدا آماده کردن. فلش کارت‌های مخصوص خانوماست، فلش کارت‌های مخصوص آقایون، نوجوانا، جوونا، طنز. بذاریم اونجا کدوم یکی رو دوست داری؟ دوست داری طنزای جبهه رو بدونی چی بود؟ چی جوری با هم شوخی می‌کردن؟ یه فلش کارت بردار 30 ثانیه بخون، بعد بیا تو خونه شهدا. اگرم دوست نداشتی که هیچی. کتاب‌های خاطرات شهدا رو بگیریم. کتاب خاطرات شهید بابایی خیلی کتاب‌های قشنگیه، چون عباس بابایی مظهر خود مهارگری بود. تو آمریکا بود، اما تونسته بود خودش انقدر خوب نگه داره. و البته این کار خوبی که خود این مجموعه انجام میده هر هفته به نام یک شهیده. و من یک حرف از جهاد مغنیه بگم، پدر جهاد مغنیه، عماد مغنیه یا همون حاج رضوان خیلی مرد بزرگی بود. خیلی عماد مغنیه، من انقدر عماد مغنیه رو دوست داشتم اسم پسرم رو گذاشتم محمد عماد. یه کتابی هم داره، اسم کتاب حاج رضوانه، خیلی کتاب قشنگیه، خیلی کتاب قشنگیه. یه خاطر از جهاد مغنیه بگم. جهاد مغنیه خب خیلی با حاج قاسم اونس داشت. یه هفته قبل از سال میلادی همه خانواده‌شون دور همدیگه جمع میشن، همه خانواده جمع میشن و بعد میگن خب قراره که امشب هر کسی به برنامه سال آینده خودش رو اعلام بکنه، برنامه سال میلادی جدیدش رو اعلام بکنه. همه که شروع میکنن خلاصه این برنامه سال جدیدشون رو گفتن، به شهید جهاد مغنیه که میرسه، جهاد میگه که من یک هفته دیگه برنامه خودم اعلام میکنم. رفیق رفقاش میگن نه اینجوری قبول نیست، ما همه گفتیم تو هم باید بگی. جهاد میگه من یه هفته دیگه برنامه هم میگم، مطمئن باشی. هفته بعدش جهاد مغنیه توی قنیتره توسط رژیم منحوس اسرائیل به شهادت میرسه. همه میفهمن برنامه سال جدید جهاد مغنی همین شهادته بوده. قرازم این بود که تو این مدت این پروژکتورا روشن بشه که جنس هیجانات رو بشناسیم. اگر نشناسیم بعضی از اختلالات بچه‌ها، بعضی از هیجانات از جمله هیجانات خاص دوران بزرگسالی تبدیل به اعتیاد میشه. یعنی تو دیگه به یه جایی میرسی که نسبت به تصویر نامحرم، نسبت به یه سری از کنش‌های اینجوری دیگه احساس لذتی هم نداری، برای تبدیل به عادت میشه. اون موقع دیگه خیلی فلاکت بار میشه. اون آدم مثلا اون عزت نفسش، اعتماد به نفسش، احساسای خوبش نسبت به اهل بیت هم از بین میره. ان شاء الله این دهه فاطمیه، اینو بگم و مقدمه روزم باشه، حاج احمد کریمی فرمانده چقدر خوبه. امشب ما هی داریم از شهدا میگیم، حالا من سعی میکنم هر شب از شهدا بگیم، ولی امشب به نظرم یه رزقی از خود شهداست، چون من انقدر خاطره شهدا تو ذهنم نبود بگم. قطعا این حواله‌ای که شده حواله شهداست. شهید حاج احمد کریمی فرمانده گردان حضرت معصومه مال شهید زین الدین، عکس شهید زین الدین اونجا هست، حاج مهدی زین الدین. من سر قبر حاج مهدی زین الدین خودم حاجت گرفتم، یعنی سر قبر حاج مهدی دوتا برادران مهدی و مجید کنار هم دیگه، من یه وقتی حاجتم از شهید زین الدین گرفتم، حاجت مسلم که شهید زین الدین داده. بچه آدم به یه جایی میرسه که عکس بچه شهید زین الدین به دنیا میاد، عکس بچه‌شو میفرستن جبهه، شهید زین الدین میذاره تو جیبش. بعد دو سه روز نگاه میکنن میگن آقا مهدی عکس بچه‌تو نگاه کن دیگه. به یه جایی میرسی که دیگه گناه برات لذیذ نیست، چیزای دیگه برات لذت بخش میشه. کار به یه جایی میرسه که دیگه ببخشید چون بیرون هوا سرده، یه دی میخوان جاشن، یه ذره اگه زحمت بکشید تشریف بیارید جلوتر ممنون میشم. یه صلواتی خط بفرمایید. به شهید زین الدین گفتن که آقا خب عکس بچه تو نگاه کن، برات فرستادن جبهه، بچه تازه به دنیا اومده. میدید شهید زین الدین برگشت چی گفت؟ گفت الان دم عملیاته، میترسم عکس بچه‌م رو نگاه بکنم علاقش به دلم بیفته، عملیات رو ول بکنم و برگردم برم. احمد کریمی فرمانده گردان شهید زین الدینه. حاج علی مالکی، اسمایی که دارم میگم از قصد دارم میگم، حاج علی مالکی زنده است الان تو حرم، حرم حضرت معصومه، دعا کمیلا اینا رو شهید حاج علی مالکی میخونه، جانباز، خیلی مرد خوبیه. حاج علی مالکی میگه من تو سنگر پشتیبان نشسته بودم، یه دفعه پیک حاج احمد کریمی اومد سراغم، گفت پاشو بیا که حاج احمد کارت داره. گفتم حاج احمد وسط آتیش چیکار من داره؟ گفت پاشو بیا کارت داره. حاج علی مالکی مداحه، میگه من رفتم سنگر تعجیلی کنار بیسیمچی و حاج حسین خرازی، به یه زوری نشستیم ما تو سنگر. گفتم حاجی جونم چه کاری داری؟ گفت حاج علی اینجا گیر افتادیم، بچه ها دارن پرپر میشن، اینجا یه روزه مادر برای ما بخون. گفتم حاجی تو اینجا؟ گفت روزه مادر بخون، این فقط میتونه گره باز بکنه. بچه ها یه وقتایی توی منجلاب گناه که گیر میکنیم چپ و راست داره میزنه، توسله یادمون نره. اون توسله برگردیم بگیم واقعا دلمون میخواد گناه رو ترک بکنیم ولی حریفش نمیشیم، تو باید کمکمون بکنی. این توسله خیلی میتونه کمک بکنه. حاج علی مالکی میگه من بی مقدمه شروع کردم، گفتم گردیده بود قنفذ همدست با مغیره، گردیده بود قنفذ همدست با مغیره، او با غلاف شمشیر. گردیده بود قنفذ همدست با مغیره، او با غلاف شمشیر این تازیانه میزد. شما شنیدید میگن شهادت امام حسین قتل صبر بود، یعنی یواش یواش کشتن امام حسین، یعنی زهش کش کردن سید و شهد. من هرچی مقتل حضرت زهرا رو میخونم میبینم حضرت زهرا رو توی یه بازه 20 روزه زهر کش کردن. اومدن به امام صادق گفتن علت شهادت مادر شما چی بود؟ سیلی که توی کوچه خوردن، یا اون فشار بین در و دیوار، یا میخی که به سینه رفت، یا لگدی که زده شد؟ آقا امام صادق گفتن علت شهادت مادر ما اون ضربه‌ای بود که اون ملعون با غلاف شمشیر به بازوی مادر ما زد. مادر چه غریبانه رفتی تو از این خانه، هم سوخت شمع ما هم سوخت پروانه، هم سوخت پروانه. همه بگیم مادر مرو ای مادر، مادر مادر مرو ای مادر، مادر بی تو چه کند مولا، افتاد علی از با، بعد از تو علی از بای، افتاد و زغم خو کرد، افتاد و زغم خو. باریکلا همین جور آروم آروم عشق بریز، شبها به مزار تو میگرید و میسوزد، چون شمز سر تا با یا فاطمت الزهرا، یا فاطمت الزهرا. گفتن ملعون پشت این در فاطمه نشسته، مراز گون اما نانجیبا هر کار از دستشون اومد انجام دادن. روزه آخرمه بذارید روزه رو از زبان حاج حسین خرازی بخونم. میگفت وسط عملیات بودیم، اوضاع گره خورده بود، دشمن محاصره کرده بود، بچه ها داشتن پرپر می شدن، نمیتونستیم عقب بشینیم، معبر میشکست. میگفتن یه دفعه ای دیدن حاج حسین، گفت تورجی زاده رو صدا کنید. شهید تورجی زاده فرمانده گردان یا زهراس، مداح عاشق و دلسوخته است. پشت بیسیم تورجی زاده رو پیدا کردن، حاج حسین گفت تورجی زاده گیر افتادیم، یه روزه مادر بخون. تورجی زاده شروع کرد، گفت در بین آن دیوار و در، زهرا صدا میزد بدر. در بین آن دیوار و در، زینب زهرا صدا میزد بدر. دیدن حاج حسین رو زمین افتاد، غش کرد. صدای تورجی زاده رو همه بیسیما پخشه، گفت دنبال حیدر میدوید، از پهلویش خون میچکید. میدونی کجا بود؟ اونجایی که علی رو ریسمان بستن، به زور به سمت مسجد میبردن. یه دفعه دیدن یه مادر دست به پهلو گرفته،